بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید تو بحث مبادی خاصه در مبادی صدوری قرآن کریم بحث مسئولیت قرآن از تحریف رو داشتیم بحث میکردیم و بعد از بیان اشکال تحریف و اینکه اون تحریفی که در بین مسلمان ها قائل داره تحریف به نقصان هست، به ادله عدم تحریف قرآن پرداختیم و اشاره کردیم که این ادله به چند دسته قابل تقسیمن: آیات، روایات، تواتر قرآن، اعجاز قرآن، اجماع و دلیل عقلی. در بحث آیات به آیاتی اشاره کردیم و اشکالی که وارد بود به اون آیات هم جواب دادیم. در بحث روایات گفتیم که این روایات چهار دسته هستند. تک تک روایات رو بحث کردیم و بعد گفتیم که همه اونها در این جهت متواترند که ائمه علیهم السلام به همین قرآنی که در دست مردم بوده ارجاع دادن، همین رو منبع برای ارزیابی روایات معرفی کردن، همین رو براش فضیلت ذکر کردن یا ثوابهای خاصی که در برخی روایات وارد شد. بعد این سوال مطرح شد که خب روایاتی ما داریم که خلاف این مطلب رو بیان میکنه، که همون روایاتی است که مستند اخباری ها قرار گرفته که به استناد همون روایات قائلن به تحریف در قرآن و معتقدن که بخش‌هایی از قرآن حذف شده. توضیح دادیم که تعداد روایاتی که دلالت می‌کنند بر این مطلب زیاد نیستند. بسیاری از این روایات از نظر معنایی قابل تأویلند و به لحاظ سندی هم مخدوشند و برخیش هم مفاهیمی دارند که اصلاً نمی‌شه اونها رو پذیرفت. ما به برخی از این روایات اشاره کردیم، برخی مثل روایاتی که مربوط به مصحف علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام هست که اشاره کردیم در برخی روایات مثلا وارد شده که مصحف علی طولش 70 ذراع، که گفتیم این روایات حالا با قطع نظر از اشکال سندیش، چون اینا نوعاً در کتاب‌های غیر مشهور با اسناد غیر معروف نقل شده، با قطع نظر از اشکال سندیش این روایات دلالتی نداره که مصحف علی یک نسخه دیگری از قرآن باشه. یا مثلا روایت دیگری که تکرار هم شده در لسان برخی از فقها و حالا محدثین بیشتر از فقها، که مثلا تأویل یکی از آیات در اون بیان شده که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دیروز توضیح دادیم که این روایت هم دلالت نمی کنه بر این که واقعا در مصحف علی یک نسخه دیگری از قرآن هست، بلکه بیان اینه که اصلا قرآن همینه فلانن داره و علی ابن ابی طالب در واقع تأویل اون رو بیان کرده، تطبیق اون رو بیان کرده. یک روایت دیگه هم هست که این روایت رو هم مرحوم آقای خویی به یک جهت دیگری بهش اشاره کردن، بلکن اخباری ها از جمله مرحوم سید نعمت الله جزائری در اون کتابش که حالا اشاره میکنم منبع الحیات و حجیت قول المجتهد من الاموات، اونجا ایشون باز به همین روایت تمسک کرده. روایتی است که از نظر سندی معتبره، البته در سندش سالم ابن سلمه نوشته شده که اینجا هم من آوردم و خیلی هم همین سالم ابن سلمه نقل کردن، ولی ظاهرا این تصحیف غلطه از نظر رجالی، ظاهرا مقصود سالم ابن ابی سلمه است که سندن معتبره. البته خود سالم ابن ابی سلمه که همون در واقع یکی از روات محل اختلاف هست در رجال، حالا مبانی مختلفه ولی ظاهرا این ثقه است، هرچند که برخی او رو قبول نکردن. بنابراین حالا مشکل سندی این روایت از نظر ما حله، هرچند بعضی ها سندن قبول ندارن. روایت اینجوری نقل میکنه، خوب دقت کنید: قرأ رجل علی ابی عبدالله علیه السلام و انا استمع، حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس. صالح بن ابی سلمه میگوید مردی بر امام صادق داشت کلماتی حروفی از قرآن رو میخوند که اونجوری که مردم میخونن نبود. بعد خودش میگه و انا استمع او، یعنی منم داشتم گوش میدادم، یعنی من حاضر بودم اون. فقال ابو عبدالله علیه السلام کف عن هذه القراءه. تو بعضی روایات دیگه، نقل دیگه که داره، البته به یه سند دیگه سالم ابن ابی سلمه اینجا که نقل میکنه، داره که حضرت فرمود مح، که حالا مح یا کف عن هذه القراءه هر دو به یه معناست، نیست بس باشه کف عن هذه القراءه. حضرت فرمان این قراءت رو بایستا، نه اینجوری نخون. اقرأ کما یقرأ الناس. شای خویی به این فکر توسک میکنه در کتاب البیان و به استناد این تکیهشون میفرماد که در واقع ائمه علیهم السلام امضا کردن قراءت موجود در بین مردم رو، بنابراین قرائت‌های مشهور شناخته شده‌ای که بین مردم بوده میشه اونا رو خوند، از جمله در نماز، که آقای خویی به این جهتش نماز بکن. حالا اونو بهش میرسیم تو بحث تواتر. اما دنباله روایت رو دقت کنید. حضرت فرمود اقرأ کما یقرأ الناس حتی یقوم القائم اجل الله فرجه شریف، فاذا قام القائم اجل الله فرجه شریف قرأ کتاب الله عز و جل على حدهی و اخرج المصحف الذي كتبه علی علیه صلوات و سلام. ساعت که حضرت فرمودن اینو اینجوری بخونم کما یقرأ الناس بخون تا امام زمان اجل الله فرجه شریف قیام بکنه. وقتی حضرت قیام کرد کتاب خدا رو بر حد خودش خواهد خوند و اون موقع است که مصحفی رو که علی ابن ابی طالب نوشته بیرون میاره و اونجاست حضرت میفرماد اخرجه علی الی الناس حین فرغ منه و کتبه. وقتی حضرت این صحیفه رو نوشتن، این مصحف رو نوشتن، به مردم عرضه کردن فقال لهم هذا کتاب الله عز و جل کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقد جمعته من اللوحین. گفت حضرت فرمودن که این کتاب خداست، همونطوری که خدا بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده و من این رو از دو لوح جمع کردم. لوحین رو مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرحش بر کافی، چون این روایت در کافی مرحوم کلینی آمده، البته در وسایلم نقل شده ولی کامل نقل نشده، من همین دلیل من نقل کافی رو آوردم اینجا. مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرحشون بر کافی فقط به همین تکیه روایت اشاره کردن، اصلا این روایت رو شرح نکرده، فقط همین کلمه لوحین رو اشاره کرده. ایشون فرموده لوحین به معنای یک صفحه بزرگ بوده که حالا اون زمان مثلا لوحی از خشب یا لوحی از مثلا استخوان بوده، میگه چون که اون زمان که قرطاس کمیاب بود، کاغذ کمیاب. حالا فقالو، مردم گفتن هوزا اندنا مصحف جامع فیه القرآن لا حاجت لنا فی. علی ابن ابی طالب اینو در آورد، مردم گفتن نه، این که ما داریم قرآنه، ما به اون کتاب شما احتیاج نداریم. فقال اما والله ما ترونه بعد یومکم هازا ابدا. حضرت فرمود دیگه بعد از این شما این قرآن رو نمیبینید. انما کان علی ان اخبرکم حین جمعته لتقرؤه. من فقط وظیفم این بود به شما بعد از اینکه جمعش کردم اعلام بکنم تا بخونیدش دیگه. حالا که شما زیر بار نرفتید، چشمتون کور، دندتون نرم، این دیگه رفت مخفی شد دیگه، شما این چیز رو، این نسخه رو نخواهید. که مرحوم بله سید نعمت الله جزائری میگه بله این یه قرآنی بوده ائمه علیهم السلام داشتن، یواشکی در جاهایی که کسی نبوده اون قرآن رو میخوندن، قرآن علی ابن ابی طالب رو، و این قرآن دیگه پیداش نمیشه تا زمان امام زمان جلال فرجه و شریف که اونجا حضرت این قرآن رو بیرون میارن، که این رو توی مطالبی است که تو کتاب منبع الحیات و حجیت قول المجتهد من الانباط گفتنش. خدا رحمت کنه، اخباری ها آفتی بودن برای اسلام که هر کدومشون به یک شکلی ضربات مهلکی به پیکر اسلام زدن، علارغم خدماتی که کردن. چون قبلا تو تاریخ علم اصول عرض کردم که اخباری ها به دلیل اهتمامی که به اخبار داشتن جمع کننده اخبار بودن، ولی خب متاسفانه به دلیل نوع تفکر که اینها داشتن، و این نوع تفکر خیلی تفکر کودکانه ای بود متاسفانه، چون آدم های سطحی نگر قشری بودن، خیلی باعث ضربه شدن به مسلمان ها. یکی از آقایون دیروز میگفت که مرحوم نوری تو کتاب مستدرک 1200 روایت آورده بر تحریف قرآن. من فکر نمیکنم همچه عددی باشه. فکر میکنم اولا مقصود شما از کتاب مستدرک همون کتاب فصل الخطاب آقای نوری است، نه کتاب مستدرک. و ببینید، حالا من نمیخوام آخه وارد بعضی از جزئیات اگر بشوم از حد بحث خارج میشه داستان، ولی فقط این مقدار که مرحوم نوری همه کاره تشکیلات مرحوم شیرازی بوده، میرزای شیرازی. این کتاب که منتشر میشه، میرزای شیرازی دستور میده تمام نسخه های این کتاب رو نابود کنن، که اصلا این کتاب ما فکر کنیم وجود نداره، ما فکر کنیم که این کتاب کلا نابود شده، تا اینکه به برکت همت وهابی ها که خیلی علاقه دارن به افکار شیعه، به خصوص اخباری های شیعه، این کتاب دوباره احیا شد و اینها تو کتابشون هی دائم از اون نقل میکنن. البته کتاب رو من ندیدم چاپ کردن یا نه، حالا ممکنه یک احمقی توی لبنان دوباره این کارو بکنه، چون الحمدلله رب العالمین همه جا هستند کسانی که کمک کنن بالاخره به وهابی ها برای این جهت. ولی حالا من نمیدونم واقعا تو اون کتاب 1200 روایت ممکنه، ولی یعنی با ذهن اخباری میشه 2 میلیون روایت هم پیدا کرد بر اینکه قرآن تحریف شده، ولی اینکه کل روایات ما 17000 تا بیشتر نباشه، ولی میشه پیدا کرد. اون دیگه نداره، گفت ضربه فعل و مازن فثبت ولایت علی ابن ابی طالب، از این چیزا خیلی میشه پیدا کرد اینا با این نوع تفکری که داره. اما حالا این روایت رو دقت کنید، سمیرید این روایت چی داره میگه. روایت میگوید قرأ رجل على ابی عبدالله و انا استمع حروفا من القرآن لیس على ما یقرأها الناس. این میگه داشت قرآن میخون، حروفی از قرآن رو، حروفا من القرآن، یه حرف هایی از قرآن رو، که لیس علی ما یقرأها الناس، اونجوری که مردم میخوندن نمیخوند. نمیگه کلماتشون کلماتی نبود که در قرآنه، میگه قرائتش با قرائت مردم فرق داشت، یعنی اصلا ناظر به قرائت، نه ناظر به متن قرآن. مثلا مالک یوم الدین رو میخون ملک یوم الدین، یا ملک یوم الدین که بعضی ها خوندن. دای خویی تو البیان میگه این قرائت قرائت بی ربطیه، که ملکم فعل ماضی، یوم الدین، نه این که کلمات دیگری از قرآن میخون. یه اونجوری که مردم میخوندن نبود، قرائت و ناظره، نه متن قرآن رو. حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن کف عن هذه القرائه، نخون اینجوری، یا در اون نقل دیگه مح اقرا کما یقرا الناس، همونجوری که مردم میخونن بخون. که آقای خویی میفهمن اقرا کما یقرا الناس یعنی قرائت مردم امضا شد توسط اهل بیت، و همین دلیل همونجوری که مشهور میخونن کسی بخونه نمازش اشکال نداره. که آقای خویی حالا تو بحثش میرسیم. ببینید در مورد قرآن، خب گفتن قرآن متواتره، که آقای خویی میگه این از ضروریاته،
یعنی کسی اگر تواتر قرآن رو انکار کنه اصلا یک ضروری دین رو انکار کرده. بعد گفتن قرائات سبعه، مثل مرحوم عرض کنم خدمت شما هلی، علامه هلی که حالا قبلا عبارت چه اشاره کردیم دوباره میگیم، تذکرت الفقها، ایشون میگه که قرائات سبعه هم همه متواتره. مرحوم آقای خویی در قرائات اشکال میکنه، ایشون نمیپذیره، میگه نه خیر قرائات متواتر نیست. حالا خیلی هم بحث کرده که البته این نظر آقای خویی جزء شواذه، اکثریت فقها قائلن که قرائات هفتگانه متواتره، ولی آقای خویی میگه نه نیست. ادله ای هم ذکر میکنه تو کتاب البیان. بعد از اینکه این ادله رو ذکر میکنه، خب ایشون میرسه به این بحث که خب حالا الان تو نماز چه قرائتی؟ ایشون در این بحث میگه که خب بر اساس ادله ای که ما داریم و امضایی که اهل بیت کردن، هر قرائت شناخته شده ای این قابل قرائت در نمازه، ولو متواتر نباشه. یعنی این طرف ایشون توسعه میده. من میگه بله بعضی قرائت ها هست نوری غلطه. مثلا ایشون اشاره میکنه انما یخشى الله من عباده العلماء، میگه بعضی ها خوندن انما یخشى الله من عباده العلماء، چون بعضی ها. ایشون اینو میگه، حالا ما اینو به عنوان جوک معمولا میگفتیم، حالا آقای خویی اینو تو البیان ذکر میکنه، حالا مثل که بعضی ها لابد گفتن، حالا نمیدونم یا جوک بوده اونجا تو نجف هم ایشون اشاره کرده. ایشون میگه این قرائت قطعا غلطه، اگه کسی اینجوری بخونه این غلطه. یا ملک یوم الدین که ملکه بخونه، فعل ماضی، ایشون میگه غلطه. بعد ایشون عرض کردم به این روایت تمسک میکنه برای امضای سایر قرائات که حضرت فرمودن اقرا کما یقرا الناس، ناظر به قرائت. حتی تا که تا زمانی که امام زمان بیاد، فاذا وقتی حضرت آمدن قرأ کتاب الله عز وجل علی حده، کتاب خدا رو بر حد خودش قرائت میکنه. که حالا این میرسیم بهش، یک بحثی است بین علما که آیا حالا قرائات اگر متواترن، حالا بعضی هم که اکثرا که گفتن قرائات متواترن، قرائات هفت کنه، اگر قرائات هفت گانه متواترند، آیا همه این قرائت های هفت گانه به پیغمبر وحی شده؟ بعضی گفتن بله همش وحی شده. حالا میرسیم میگیم. این روایت از روایاتی است که این نکته رو انکار میکنه که نخیر همه قرائات بر پیغمبر وحی نشده، یکیش وحی شده، که خیلی های نظر رو دارن که از اون قرائات یکیش وحیه، بقیهش اونطوری وحی نشده، هرچند که اون قرائت قابل قرائت در نماز باشه. این روایت از اون روایاته، حالا چون هر کدوم اینا برای خودشون ادله‌ای دارن، یکی از اون ادله این روایته که آقا از بین این قرائات بین ناس همشون اینجوری نیست که وحی نازل شده باشه. اینطوری امام زمان میاد همونی رو که وحی به اون شکل بوده، مثلا اگر در سوره هم مالک یوم الدین بوده، حضرت میاد مالک یوم الدین میخونه دیگه، نه ملک یوم الدین، اونجوری نمیخونه، همونی که بوده. بعد حضرت داره و اخرج المصحف الذي كتبه علي، اون مصحفی رو که علی علیه السلام نوشته بیرون میاره. بعد داستان مصحف رو میگه که علی ابن ابی طالب وقتی که فارغ شد از اون، آمد به مردم فرمود این هازا کتاب الله عز و جل کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این همون که بر پیغمبر نازل شده. بعد اونا گفتن نه بابا همین که داریم خودمون خوبه. بعد حضرت هم فرمود خب دیگه بعد از این شما نمیبینید شاون زمان. خب این قسمت از روایت، حالا از قدم با فرض صحت سند که ما قبول داریم، معناش اینه که علی ابن ابی طالب یک کتابی، یک مصحفی داشتن که به تعبیری که تو این روایت هست، این کتاب همون قرآنی بود که بر پیغمبر نازل شد. الان قبلش که بحث حضرته، بحث قرائته، کما یقرأ الناس
اقرا کما یقرا الناس، استمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس.
این بحث قرائته. بعد که حضرت فرمود قرأ یعنی امام زمان کتاب الله علی حده، بعد اونجا داره که اخرج المصحف الذی کتبه علی. این روایت بیش از این نشون نمیده که در نسخه‌ای که علی ابن ابی طالب از قرآن داشت قرائت صحیح قرآن ثبت شده بود. چون اصلا کل روایت راجع به قرائته. از اول روایت دقت کنی، حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس، حضرت فرمودن کف عن هذه القرائه اقرأ کما یقرأ الناس. بعد فرمودن وقتی حضرت امام زمان بیان قرأ کتاب الله علی حده، اونجا فرمودن اخرج مصحف علی و علی علیه السلام فرمود این کتاب خداست کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی این همون نوع قرائتی است که بر پیغمبر شده. یعنی مثلا اگر تو در پیغمبر مالک یوم الدین وحی شده، تو این نسخه من مالک یوم الدینه نه ملک یوم الدین. حضرت اینو فرمود. معلوم گفتن نخه ما همین که داریم خوبه، نمیخوایمش. من حضرت فرمود خوبه نداره، من ماموریتم این بود به شما بگم، بعد از این دیگه شما اینو نمیبینید. پس این روایت قایت دلالتش که حالا عرض میکنم، قایت دلالتش اینه که در نسخه علی ابن ابی طالب علیه السلام قرائت صحیح آیات ثبت شده بوده، همونطوری بوده که باید باشه. بیش از این روایت دلالت نمیکنه.
قرائت بوده جا نداره، درسته، این اشکال هست، ولی این روایت بیشتر از این نمیفهم، اصلا بیشتر از این نمیفهم. بعد یک کمی اگر کسی عقل داشته باشه ببین، این سید نعمت الله جزائری روایت اینجوری فهمیده یه مرجلی اومد پیش امام، شروع کرد قرآن یه جور دیگه خوند. یعنی چه قرآنی رو خوند؟ همون قرآن علی علیه السلام. اون اینجوری میفهمه. بعد امام صادق فهمیده هیچی نگو، خفه شو، تا وقتی امام زمان نیامده این نخون. خب آدم بزرگوار، این نسخه مگه دست دیگران هم بوده که یکی از سر کوچه پیدا شده بود آمده میخونده؟ حضرت هم بهش گفت نخون اینجوری، این نسخه باید مخفی بمونه. مثلا نمیشه، اگر این با اون ذهنیتی که خود سید نعمت الله داره، سید نعمت الله در تصورش اینه دیگه، اخباریات تصورش اینه دیگه، یه نسخه از قرآن هست پیش ائمه است مخفیه، به هیچ کس هم نشون نمیدن، گاهی وقتا مثلا در خلوتشون میخونن، گاهی وقتا به بعضی ذره گوشاش نشون میدن. و حالا این اگه قرآن اینطوریه، این رجل از کجا اینو گیر آورده بوده؟ تو اینترنت دانلود کرده بوده؟ بله، حالا این بحث آخر، حالا میرسیم به این بحث، این از کجا گیر آورده بوده؟ این معلومه که این طرف یه چیز دیگه میخونده، اصلا ربطی به مصحف علی نداره، پیش خودش لابد از یه جایی یه قرائتی. حضرت فرموده از این قرائت‌های این طرف اون طرف چیزی نخون، همون قرائت مشهور رو بخون کما یقرأ الناس. این قرائت‌های دیگه که حالا بعضی‌های دیگه میگن اونا رو برش کن. بعد حضرت فرموده که بله، امام زمان جلال فرجه و شریف که بیاد اون قرائت درست رو میگه. بعد داستانش رو گفته، گفته بله علی ابن ابی طالب آورد به مردم عرضه کرد، مردم نپذیرفتن، حضرت هم برداشت با گفت خب من حالا که اینطوره دیگه بهتون نمیدم تا روز قیامت، تا مثلا روزی که امام زمان بیاد. پس داستان مربوط به قرائته. این آقا هم از قرائت، قاعدتا از قرائت علی علیه السلام خبر نداشت در نسخه علی علیه السلام. این رجل چیزی نبوده که علی خبر داشته باشه، این یه چیز دیگه داشته میخونده. بعد حالا بعد از این مطالب ببینید،
این روایات قبلا هم عرض کردم یه چیزایی درش بیان شده روایاتی که حالا به شکلی از اشکال به عنوان مستند تحریف اشاره میشه که بعضیاش دیگه اون وقت یواش یواش هم تو کتش نمیره. حالا الان همه این داستان ما به همین شکل، اولا عرض کردم اولا روایت به لحاظ سندی محل اختلافه ولی ما قبولش داریم، ثانیاً این روایت به لحاظ دلالت بیش از این بیان نمی کنه که در نسخه علی ابن ابی طالب قرائت صحیح آیات اومده، بیش از اینو این روایت اصلا بیان نمی کنه. ثالثاً حالا مضمون روایت میشه پذیرفت؟ یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام یه قرآنی که کما انزله الله باشه داشته، بعد مردم گفتن که نه ما همینی که داریم کافیه، حضرت هم گفته حالی که اینطوری من قرض میکنم دیگه بتونین قرآنو. آیه این بود که علی باید خیلی اصلا از این حرفا بیشتر قرض میکرد، این که چیزی نبود که از قبل از اینا این داستان احتمالا حالا اونطوری که در بعضی نقلای دیگه هم هست زمان عثمانه، علی علیه السلام خیلی قبل از این در بعد از رحلت پیغمبر اون همه بهش ظلم شد، اگه اونطوری بود باید طبق این نوع تفکر علی که سر این که بهش گفتن نه خیر ما همین نسخه داریم کافیه قهر میکنه میگه بس دیگه، حالا تا زمان امام زمان باید علی علیه السلام بعد از رحلت پیغمبر بعد از اون ظلم ها پناهنده میشد به روم بر علیه اینا کار میکرد دیگه، سنت ائمه اینجوری نبوده، علی علیه السلام به همه خلفا کمک میکرد، این که اهل سنت میگن راست میگن، علی علیه السلام در مسائل مهم به خلفا کمک میکرد، هیچم قهر نکرده بود به این معنا، ولی مشارکت در کار رسمی دولتی نمیکرد، کمک میکرد، دائم مسائل مختلف به حضرت ارجاع میدادن، حضرت هم کمکشون میکرد، چون معنای ائمه این بود که اسلام باید حفظ بشه و سر مسائلی که حالا خود اصل اسلام به خطر میفته اونجا با کسی چیز نمی کردن. بعد ائمه علیهم السلام در مسائل خیلی جزئی قبلا عرض کردم تقیه نکردن و وایستادن پاش، گفتن نه خیر چون این حکم در زمان پیغمبر بوده ما تقیه نمی کنیم، میگیم اینو مثل بحث متعه که هنوز که هنوزه خب به عنوان یک امر که مثلا شنیع بد قبیح دارن بر علیه شیعه استفاده میکنن، این نه الان باشه در اون زمان هم بوده، ولی ائمه وایستادن پاش هیچم کوتاه نیومدن. حالا مثلا فرض کن متعه رو در نظر بگی نسبت به مسئله قرآن، مثلا اهمیت متعه به عنوان یک حکم فرعی شرعی در مقابل قرآن به عنوان منبع اصلی اسلام، بعد ائمه قرآن رو تحریف شده، حالا روایت دیگر هم میاریم که حال سید نعمت الله بهش توسک میکنه که میگه اصلا اکثر این قرآن تحریف شده است، تو این قرآن قرآن اصلی اسم منافقین برده شده بوده، از علی ابن ابی طالب تمجید شده بوده، حالا واقعا در اون قرآن بوده، این قرآن هیچ کس نشینده بوده زمان پیغمبر، هیچ کس این قرآن نشیده بود، فقط ائمه علیه السلام، یعنی پیغمبر یه نسخه قرآن مخصوص خودش و اهل بیت داشت، همچی چیزی میشه؟ اگه واقعا این قرآن مردم دیگه شنیده بودن معروف بودن پس منافقین دیگه، خب اگه منافقین معروف بودن چجوری کار میکردن بین مردم، چجوری اینا جایگاه داشتن، میشه همچی چیزی؟ مردم خودشون با اردنگی مینداختن چون اینا رو بیرون دیگه، از زمان پیغمبر هم کسی اینا رو تحمل نمیکرد، چرا حالا بعد از زمان پیغمبر اگه اینقدر معروف بودن و بیانیه داده بود توی قرآن بر علیهشون. بنابراین حالا ذیل این روایت، ببینید روایتی که سندن قابل قبوله قطع معناش این نیست که قطعا صادر شده، این که معناش این نیست، بله حجته، ذیل این روایت یه مضمونش با سنت اهل بیت نمی‌سازه، علی علیه السلام سر این که مردم بگن حالا همینی که داریم کافی، اینقدر از این حرفا به پیغمبر گفتن، بدتر از اینشو به ائمه گفتن، ائمه قهر نکردن، حالا تا بگن آقا همینی که داریم خوبه، حضرت هم بگه باشه دیگه، حالا که اینطوری شد دیگه تا زمان امام زمان من دیگه این نسخه رو به شما نمیدم، چون به سنت ائمه نمیخوره.
بعد
بله این هم گفتن، بعضی ها دیروز گفتیم که به ترتیب نزول، یعنی ترتیبی که هست، بعضی ها از این نتیجه گرفتن، بعضی از بزرگان، دیروز شما نیامده بودید، بعضی از بزرگان نتیجه گرفتن که ترتیب سوره ها اجتهادیه. خب این هم درست نیست. اگر واقعا علی علیه السلام یه ترتیب خاصی رو نوشته بودن، ترتیبی که علی نوشته بود که اجتهادی نبود که، اون مستند به هدایت الهی بوده، پس اون ترتیب باید می بوده. در حالی که با اون بحثی که قبلا گفتیم که پیغمبر اصلا خودش نظارت میکرد بر جمع آیات و ساماندهی اونها و کتابت اونها و قرائت و حفظ اونها، باید این مطلب شناخته شده میشد. چون نمیشد که یک گروهی، یک نفر خاصی، یک دو نفر خاصی فقط این مطلب رو بدونه. فراموش نکردن؟ کتمان نکردن؟ تعویل بردن. به این غیر از اینه. تعویل بردن یعنی ببینی یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا حضرت داستان مربوط مثلا به قصه یمن بوده، علی ابن ابی طالب در یمن یه مشکلی براش پیش اومده بوده، یمنی ها شکایت داشتن، آورده حضرت اونجا گفته آقا هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه. اونا اینجوری معنا میکنن دیگه، من کنت مولا فازا علی مولا، نمیگن که نیست، میگن هست. خوش معنا چینه؟ یعنی هر کی من دوست داره اینم دوست داشته باشه، نگفتن که نیست که. بله بله ببینید اون یه بحث دیگه است، چون حالا به هر حال یه بعضی از مباحث چیز شده، پس بپذیریم که اصلا کلن اسلام از بین رفته و چیزی که الان شما دارید اصلا اسلام نیست. پس چی شما اصلا نماز میکنی؟ کجا معلوم نماز دو رکعته؟ نماز صبح 16 رکعت شاید هست. اصلا کی گفته رو به کعبه است؟ شاید رو به بیت المقدسه. به چه استنادی شما دینی که شما اصل قرآنش رو نمیپذیری روایاتش رو میپذیری؟ این اخباری که حالا من نمیخوام از حد خارج بشه، اخباری های ما که روایات ضعیفی که مثلا رو دیوار همسایه نوشته شده رو برمیدارن تو کتاباشون جمع کردن، بعد اون مزخرفات و خزعبلاتی که بعضی از این بزرگان اخباری مثل سید نعمت الله جزائری تو کتاب زهر و ربیع نوشته که واقعا باعث شرمندگی ماست وجود چنین آثاری. ببینید من نمیخوام، این علمای بزرگن، خیلی هم ما براشون احترام قائلیم، ولی اشتباهات بسیار بزرگ کردن، بسیار زشت. یک کسی امروز کتاب زهر و ربیع بنویسه تو طلبه ها از حوزه میندازنش بیرون، دادگاه ویژه خلع لباسش میکنه. بعد اینا که این چنین روایات و مطالب بی سر و تهی رو بهشن نقل کردن و بهش عمل کردن، اون وقت قرآن که اگر مستند نباشه دیگه بقیه چیزا رو من چجوری قبول کنم؟ مثلا قرآن اگر بره کنار من بقیه رو چجوری قبول کنم؟ اگه من بپذیرم که قرآن همه چیزش رفته به آسمون، چی دیگه برامون میمونه؟ میشه همچی چیزی رو؟ آخه این بعضی وقتا ما از در دروازه تو نمیریم، گاهی وقتا از ته سوزن میریم تو. اخباریا قرآن رو که همه مسلمونا دستشون بوده سر این دعوا با همدیگه نداشتن، اصل قرآن رو با همدیگه قبول داشتن، اینو گفتن تحریف شده کنار، بعد روایات رو که این همه دست و تزویر و هزار جور مشکل توش بوده اونو قبول کردن، اونم به اون شکل، نه حالا مثلا اصولی ها که میان مکتب خشخاش میذارن سند روایت، سند کتاب، هزار جور دقت، همینجوری هر چی قصد و سمین روایت بوده جمع کردن، مثلا مرحوم نوری. خب حالا صاحب وسائل رضوان الله علیه اخباریه، ولی وقتی اومده وسائل بنویسه رفته کتب اربعه که متواترند گرفته، چند تا کتاب غیر دیگه که گرفته، رفته بهش سند ذکر کرده، آخر وسائل سند داده، بالاخره در یه حدی اسناد رو خواسته درست کنه.
مرحوم نوری اومده مستدرک نوشته، جاروبرقی گذاشته، هر چی آتشقال مونده بود که کسی ندیده بود یه گوشه همه رو جمع کرده. نمیگم همه روایاتش جعلی ها، ولی بعضی روایاتش اصلا معلوم از کجا آورده، خب اینا جمع کرده، اب نداره. میراث روایی ماست که همه رو جمع کنه بگه احتمال داره. ما به همه روایات باید احترام بذاریم، چون احتمال داره همه اینا صادر شده باشه. اما احترام گذاشتن به معنای این نیست که بهش عمل کنیم. بالاخره یه محکماتی در اسلام هست، یه متشابهاتی. اونه که فی قلوبهم مرض میرن دنبال متشابهات. ما اون محکماتی که نمیتونیم به خاطر متشابهات رها کنیم. اگر شما قرآن رو بذارید کنار، بقیه تمسکتون به اسلام به نظر من هباء منثورا، یعنی هیچ قابل دفاع نیست. این اصلی ترینش مستمسکی که عروه الوثقاست که میشه بهش مستمسک ما قرار بگیره قرآنه. اگر این عروه الوثقا رو بذارید کنار بقیهش دیگه نمیشه. برای همین حالا این روایات رو باید واقعا فهمید، یعنی همینطوری چشم بسته مثل سید نعمت الله رضوان الله علیه نمیشه گفت که آقا بله دیگه معلومه دیگه قرآن همش عوض شده. حالا ایشون میگه قرآن اصلا یه چیز دیگه بوده، کلا یه چیز دیگه است. اگه قرآن یه چیز دیگه بوده دیگه من با چی بتونم اعتماد کنم تو این روایات که این همه حالا قرآن رو پیغمبر این همه براش مقدمات چید که تحریف نشه. خود خدا فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اونی که خدا قول داده بود حفظ کنه نتونست حفظش کنه، یه بقیه چیزایی که قول نداده بود حفظ کنه که هیچ دیگه، دیگه هیچی دیگه. بله علامه رضوان الله علیه فرموده، ببینید این اندیشمندانی مثل علامه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، واقعا این بزرگان خیلی خدمت کردن، هرچند که حالا گاهی وقت قدرشون کم دونسته میشه. علامه توی المیزان توضیح میده، میگه قرآن بعضی جاها بعضی از آیات یه جاهایی قرار گرفته که واقعا آدم تعجب میکنه که این آیه چرا این وسط قرار گرفته. مثل آیه تطهیر که وسط داستان زنان پیغمبر اومده، مثل آیه اکمال دین که مثلا وسط بیان بعضی از احکام فرعی خیلی مهم نیست آمده. بعد ایشون میگه این یکی از اسرار حفظ قرآنه، میگه خدا میخواسته قرآن بمونه دست نخوره. برای اینکه قرآن بمونه دست نخوره باید یه طوری باشه که تو این جریاناتی که بعد از پیغمبر اتفاق میفته عواملی که وجود پیدا میکنه اونا نسبت به قرآن احساس خطر نکنن که بیان قرآن رو دستکاری کنن. قرآن یه طوری باشه که اونا هم بتونن بالاخره یه جوری تأویلش ببرن، توجیهش بکنن. به همین دلیل ایشون میگه این آیات که آیاتی بوده که مربوط بوده مسئله ولایت و اهل بیت و غیره در متنی قرار گرفته که اونا تأویل میبرن، میگن بله مقصود از اهل بیت همین اهل خونه پیغمبر بوده، مقصود زنان پیغمبره، مقصود از آیه اکمال همین آیات مربوط به مثلا اون موارد جزئی فرعی بوده که قبل از اون آیه اشاره شده که بعضی چیزا حرام شده بر شما، همینا رو داره بیان میکنه. این یکی از اسرار حفظ قرآنه. بعد حالا ما بیایم بگیم که همه قرآن عوض شده، کم شده، اونم نه یک مقدار اندک، نمیدونم دو سوم قرآن یا یک سوم قرآن حذف شده برای خاطر اینکه مثلا در دو تا روایتی که حالا سند نداره یا دو تا روایتی که سند داره قابل تعویل یه مطلبی اومده، واقعا اینا به نظر من خیلی عجیبه. البته حالا عرض میکنم شما تک تک روایات دقت کنید، همین روایت رو شما دقت کنید، این روایت همونطور که آقای خویی هم که اشاره کرده همین رو فهمیده، این روایت ناظر به بحث قرائته. اصلا غیر از بحث قرائت هیچ چیز دائدی در این روایت فهمیده نمیشه. بله ذیل روایت با سنت اهل بیت نمیسازه که علی علیه السلام که حالا مردم قبول نکنن غر کنه بگه خب پس حالا دیگه اینطوری شد تا روز ظهور امام زمان من این نسخه رو به کسی نشون نمیدم. این بعیده، ولی داستان مربوط به قرائته. و الان هم که حالا بعد اشاره میکنیم که در بین قرائات اون قرائتی که الان مشهوره اصلا بین مردمه همون قرائت منسوب به علی ابن ابی طالب که خود مرحوم علامه حلی هم توی تذکرة الفقها اشاره میکنه، قبلا عبارتش هم خوندیم که مصحف علی او متواتره، یا همین مصحف علی متواتره. حالا این یه دیدگاه که میگه مصحف علی متواتره و اینم یه دیدگاه که سید نعمت الله جزائری ارسالی اینا میگن که مصحف علی اصلا مخفیه، هیچ کس ازش
خبر نداره. میگید بین این زمین تا آسمون بین این دو تا دیدگاه فاصله هست. اینها مربوط بود به روایات مصحف علی. البته بازم هست. حالا بعضی از دوستان زحمت کشته بودن به کتاب التمهید مرحوم آقای معرفت، خدا رحمت کنه ایشون رو. ما خیلی با هم دیگه رفاقت و صمیمیت داشتیم، رضوان الله تعالی علیه، برد بزرگواری بود ایشون. کتاب التمهید ایشون یه اشاره به این روایات کرده، روایات مربوط به مصحف علی. اما اون آدرسایی که ایشون نقل کردن، البته من الان یادم نمیاد، التمهید جدید مراجعه نکرده بودم، ایشون ارجاع دادن، روایت بیشتر سنی بود، اتقان سیوطی و امثال اینها بود و روایات شیعه من اون یه دونه ای که نشون دادن ربطی به اون داستان نداره و اون روایاتی هنوز من پیدا نکردم. باز اگر کسی پیدا کرد همین مضمون رو کشف کردم، بعضی از آقایون نقل کردن که قرآن علی ترتیبش به حسب نزول بوده، اینو تو روایات خود ما پیدا کنید به من نشون بدید، چون من هنوز خودم پیداش نکردم که قرآن علی علیه السلام ترتیبش به حسب نزول بوده. البته این اب نداره، این حالا اگر روایتشم باشه و سندنم معتبر باشه خدشهی به بحث ما وارد نمی‌کنه، ولی من میخوام ببینم واقعا ما روایتشو داریم، چون من پیدا نکردم. این رو شما باز جستجو کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.